درس مهم و جالبی در پیش روی دارید که از تاریخ معاصر کشور عزیز ما افغانستان سخن میگوید. پس با دقت گوش دهید و در پایان درس در فعالیت ها و سوالات همراه ما باشد. فصل دوم، درس پنجم، موضوع در تجاوز اول انگلیس بر افغانستان و سلطنت دوم شاه شجاع که شامل صفحات 29 الی 32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. امروز با نکات مهم زیر آشنا خواهید شد: درباره تجاوز مستقیم انگلیس بالای افغانستان، سیاست انگلیس ها در قبال کشور ما و همچنان آشنایی با سلطنت دوم شاه شجاع و قیام های مردمی علیه انگلیس. اینا موضوعاتی هست که شما در این جلسه یاد خواهید گرفت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته آموختیم که چگونه شاه محمود با کمک وزیر فتح خان بار دیگر به سلطنت رسید. یعنی در کل گفته میتونیم که شاه محمود با همکاری وزیر فتح خان و هوادارانش از زندان فرار میکنه و همین گونه هست که برای بار دوم به سلطنت میرسه. وزیر فتح خان به تقسیم ولایات کشور میان برادران خود میپردازه. کامران در هرات دست به انتقام جویی علیه برادران وزیر فتح خان میزنه که این عمل او باعث اغتشاش در سراسر کشور از هرات تا کشمیر میشه. و در سال 1835 میلادی هست که مراسم تاجپوشی او به شکل ساده و در کابل صورت میگیره. و همچنان دوست محمد خان در سال 1836 میلادی بعد از انتخاب شدن لارد کلون به صفت وایسرای جدید هند، مکتوب عنوانی وی می نویسه و در ضمن بر مسئله پیشاور تاکید میکنه. انگلیس ها ورود هیئت روسی در افغانستان بهانه قرار میدن و با همکاری شاه شجاع به کشور ما تجاوز میکنن. این بود خلاصه از درس گذشته. من سراغ درس جدید ما. خب درس جدید ما گفتیم در سلاید اول درباره تجاوز اول انگلیس بر افغانستان میخوانیم. گفتم میتونید که تجاوز اول انگلیس به افغانستان از نظر تاریخی حفظ تاج طلایی در نیمقاره هند شمارده میشه. و همچنان انگلیس ها برای اجرای پلان های استعماری خود در پی بهانه بودن و مکناتن به حیث نماینده هند بریتانوی با شاه شجاع و رنجیت سینگ رابطه قائم میکنن و در سال 1838 میلادی هست که معاهده سه‌جانبه لاهور بین اینها چکار میشه؟ به امضا میرسه. که در این معاهده مکناتن و رنجیت سینگ اختیارات زیادی داشتن، اما شاه شجاع به حیث یک فرد فراری فاقد صلاحیت بود. انگلیس ها در عوض برگردانیدن شاه شجاع بر تاج و تخت، وی را از یک حصه خاک افغانستان در سند از قبیل کشمیر، پیشاور، دیرجات و خیبر، یعنی حدود حکم روایی دوست محمد خان، به نفع رنجیت سینگ منصرف ساختند و همچنان به وی قبولاندن که با هیچ دولت دیگر که مخالفت دولت انگلیس باشد رابطه سیاسی قائم نکنه و استقلال هرات که به دست برادرزادش کامران بود قبول کنه. و همچنان گفته میتونین که تحت همین شرایط بود که تحت این شرایط و تعهدات قوای انگلیس تحت قماندانی سر جان کین، نماینده انگلیس یا مکناتن و شاه شجاع در سال 1839 میلادی از طریق بلوچستان و دره بولان به قندهار اینا حمله میکنن که برادران قندهاری از نماینده روسیه تقاضای کمک میکنه، ولی روسها با همکاری نکردن. ولی روسا چکار کنن؟ همکاری نکردن و وعده صداقت روسیه واضح شد. بنان آنها در جنگ عقب نشینی کردن و به ایران فناه بردن. شاه شجاع داخل قندهار میشه و در قندهار انگلیس ها معاهده دیگری با شاه شجاع امضا میکنن و از شاه شجاع میخواهند که عسکر دائمی انگلیس را با این نماینده سیاسی خود در داخل افغانستان اجازه بدن. همچنان گفته میتونن که شاه شجاع با قوای انگلیس از راه غزنی به طرف کابل حرکت میکنه و کاپیتان وید با شاهزاده تیمور پسر شاه شجاع از طریق دره خیبر و جلال آباد بر کابل حمله میکنه. امیر دوست محمد خان که میان دو جبهه شرقی و غربی قرار داشت، آمادگی لازم جنگی هم نداشت، نگران میشه، قبل از مقابله با دشمن فرار میکنه. و کجا فرار میکنه؟ به بخارا فرار میکنه و پناهنده میشه و به همین ترتیب هست که قوای دشمن وارد کابل میشن. دوست محمد خان کمکی که از روسیه انتظار داشت حاصل نمیکنه، به همین خاطر دوباره به افغانستان برمیگرده و خود را به انگلیس ها تسلیم میکنه و بعد از او به کلکته فرستاده میشه. خب درباره سلطنت دوم شاه شجاع میخوانیم. گفته میتونیم که شاه شجاع در دوره دوم سلطنت خود مدت 4 سال پادشاهی کرد. مکناتن سفیر انگلیس به صفت صدر اعظم و نایب السلطنه، الکساندر برانس به حیث وزیر داخله و موهنلال وظیفه ضبط احوالات با عهده داشتند در دوره سلطنت دوم شاه شجاع. قوای انگلیس در کابل، قندهار، قلات، غزنی، وردک، چاریکا، بامیان و جلال آباد اینا مستقر شده بودند. انگلیس ها گمان میکردند که در این جنگ پیروز شدند، اما این گمانشان بیجا ماند به خاطر که ظلم و ستم متجاوزین، تحمیل مصارف اردوی بزرگ و عواید ناچیز مملکت، تحمیل مالیات، بلند بودن نرخ ها، تنفر مردم از شاه شجاع عواملی بود که مقدماتی یک رستاخیز بزرگ را آماده می ساخت و این نشانه ها سرکشی مردمان قلجایی، زرمت، قوگیانی، کودامن و کوهستان نمایان گردید تا ای که در کوچه باغ نواب در خانه عبدالله خان اچکزی پلان تعرض بر دشمن چکار میشه؟ رخته میشه و یک شورای 12 نفری تشکیل میدن که در آن نواب زمان خان به حیث رئیس و امین الله خان لوگری به حیث نایب انتخاب میشه. در سال 1841 میلادی هست که برای افغان ها یک روز بزرگ ملی و برای امپراتوری بریتانیا روز شکست استعمار در شرق محسوب میشه. مطابق پلان طرح شده افغان ها بالای قرارگاه های مامورین انگلیس که در برای حصار کابل بود اینا چکار میکنم؟ حمله میکنم، خانه برنس با آتش میکشم و خود را به قطر میرسانم. و به روز دوم هست که مبارزین بر قله های دیگر انگلیس ها که در شهر کابل موقعیت داره یورش میکنن و در همین اوضاع و حالات هست که سردار وزیر اکبر خان وارد کابل میشه و قیادت جنگ را در عوض نواب زمان خان بر عهده میگیره. خود انگلیس ها هم وقتی که متوجه میشن که پیروز نمیشن با سردار اکبر خان وارد مذاکره میشن. هدف انگلیس ها این بود که در این مذاکره چیکار کنم؟ یعنی تصمیم گرفتن که مذاکره کنم ولی در این مذاکره وزیر اکبر خان به قطر برسانن. ولی سردار اکبر خان با استفاده از فرصت بالای مکناتن حمله میکنه و او با یک ضربه گلوله از بین میباره. و به گفته میتونین که به قول انگلیس ها از جمع 16500 نفر فقط یک تن دکتر برایدین به حالت نیمه جان به جلال آباد میرسه. وزیر اکبر خان با شنیدن حرکت قوای انگلیس به قیادت جنرال پولاد به طرف کابل در صدات مقابل درمیه، ولی نظر به هدایت دوست محمد خان جانب تاشقرقان عقب نشینی میکنه و قوای پولاد وسیله از جلال آباد داخل کابل میشن و به خاطر که حیثیت از دست رفتهشان بازار چهارچته کابل به استالفه با آتش میزنن. پس چکار میکنم؟ به خاطر حیثیت از دست رفتهشان بازار چهارچته کابل به استالف اینو واتش میزنم که عجلتاً انگلیس ها نظریه اشغال افغانستان از سر خود دور میکنم، یعنی که دوباره نمیتونم به افغانستان پادشاهی کنم. دوست محمد خان آزاد میشه و به افغانستان برمیگرده و دوباره بر تخت مینشینه و با این شکست به حیثیت انگلیس ها در جهان لطمه وارد میشه که کابینه انگلیس ها عوض میشه و تا مدت زیادی کشور ما به حال خود گذاشته میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما رسیدیم به خلاصه درس امروز. به صورت خلاصه گفته میتونیم، به صورت خلاصه اگر خواسته باشین درس تشریح کنیم، گفته میتونیم که تجاوز اول انگلیس ها به افغانستان از نظر تاریخی حفظ تاج طلایی در نیمقاره هند شمرده میشد و در سال 1838 میلادی معاهده سه‌جانبه لاهور بین مکناتن، رنجیت سینگ و شاه شجاع چکار شد؟ امضا شد. انگلیس ها در عوض برگردانیدن، یعنی در عوضی که دوباره شاه شجاع رو پادشاه کنم، از او یک حصه خاک افغانستان خواستن که در سند، در سند از قبیل کشمیر، پیشاور، دیرجات و خیبر، یعنی حدود حکم روای دوست محمد خان به نفع رنجیت سینگ منصرف شد. و همچنان گفته میتونیم که قوای انگلیس تحت قماندانی سر جان کین نماینده انگلیس و شاه شجاع از طریق بلوچستان و دره بولان به قندهار حمله کردند گفته این دوست محمد خان به بخارا فرار میکنه که بعدا خود رو تسلیم انگلیس ها میکنه و بر کلکته فرستاده میشه. شاه شجاع در دوره دوم سلطنت خود 4 سال پادشاهی میکنه. قوای انگلیس در کابل، قندهار، قلات، غزنی، وردک، چاریکا، بامیان و جلال آباد اینا چیکار میشن؟ مستقر میشن یا جایگزین میشن؟ و ظلم و ستم متجاوزین و تحمیل مصارف اردوی بزرگ و عواید ناچیز مملکت، مالیات بلند بودن نرخ ها، تنفر مردم از شجاع عواملی هست که مردم دست به قیام میزنن. قیام ها به رهبری نواب زمان خان و وزیر اکبر خان آغاز میشه. خود انگلیس ها در این جنگ ها شکست میخورن و دوست محمد خان آزاد میشه، دوباره به کابل برمیگرده و بر تخت مینشینه. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. خب رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال آورده شده، مسئولات رو میخوانم، شما میشه پاسخ بدین. سوال اول، اهداف سیاسی و نظامی تجاوز انگلیس به افغانستان چی بود؟ اهداف سیاسی و نظامی تجاوز انگلیس به افغانستان چی بود؟ آفرین، کنترل افغانستان به عنوان یک منطقه استراتژیک و حفظ تسلط بر هند. سوال دوم، در معاهده قندهار مکناتن چه تعهداتی از شاه شجاع گرفت؟ در معاهده قندهار مکناتن چه تعهداتی از شاه شجاع گرفت؟ آفرین، شاه شجاع باید استقلال هرات را میپذیرفت و رابطه سیاسی با کشورهای مخالف انگلیس نمیداشت. سوال سوم، عوامل قیام مردم افغانستان علیه انگلیس ها چی بود؟ عوامل قیام مردم افغانستان علیه انگلیس چی بود؟ آفرین، ظلم و ستم، مالیات سنگین، افزایش نرخ‌ها و نفرت از حضور نیروهای بیانه. سوال چهارم، دوست محمد خان بعد از تسلیم شدن به انگلیس به کجا فرستاده شد؟ دوست محمد خان بعد از تسلیم شدن به انگلیس به کجا فرستاده شد؟ پاسخ صحیح، به کلکته در هند فرستاده شد. آفرین. شاگردان عزیز، در قسمت کارخانگی رسیدیم. مسئولات رو میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، انگلیس ها از کدام مسیر و تحت فرماندهی چه کسانی به افغانستان حمله کردند؟ انگلیس ها از کدام مسیر و تحت فرماندهی چه کسانی به افغانستان حمله کردند؟ سوال دوم، عوامل اصلی قیام های مردمی علیه انگلیس ها چه بود؟ عوامل اصلی قیام های مردمی علیه انگلیس ها چه بود؟ سوال سوم، انگلیس ها در کدام مناطق افغانستان قوای خود را مستقر کردند؟ انگلیس ها در کدام مناطق افغانستان قوای خود را مستقر کردند؟ خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. در درس بعدی ما درباره سلطنت دوم دوست محمد خان و سلطنت اول شیرعلی خان خواهیم خواند. صفحات 33 الی 36 کتاب درس خود مطالعه کنید. خب شاگردان عزیز، درس امروز به پایان رسید. امید که مطالب برایتان آموزنده و مفید بوده باشد. همیشه بیاد داشته باشید که تاریخ آینه ای از گذشته و راهنمایی برای آینده هست. تا درس آینده شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند مهربان و دانا، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با افتخار در یکی دیگر از برنامه‌های آموزشی تاریخ صنف دهم به تشریح درس 16 تاریخ می‌پردازیم که موضوع امروز ما نگاهی به زندگی و خدمات حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست که این دو شخصیت برجسته نه تنها تاریخ اسلام را شکل دادند، بلکه الگوهای ارزشمند برای تمام مسلمانان هستند. با ما همراه باشید تا این درس را با جزئیات بررسی کنیم که شامل صفحات 129 الی 132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، طبق روال عادی اهداف درس یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم که در این جلسه با هم دیگر با شخصیت ها و ویژگی های حضرت عثمان بن عفان و حضرت علی رضی الله تعالی عنه آشنا میشیم و همچنان شناخت دستاوردهای این دو خلیفه در دوران خلافتشان میخوانیم و درک اهمیت تاریخی جنگ های مهم و تحولات دوران خلافت آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. خب مرور بر درس گذشته داریم. در جلسه قبلی درباره چی خواندیم؟ درباره نقش برجسته حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق در تاریخ اسلام خواندیم و گفتیم که از فتوحات بزرگ حضرت ابوبکر در شام و عراق
تاجم آوری قرآن و از جنگ های مهم حضرت عمر مانند قادسیه تا اصلاحات اداری و عمرانی ایشان، یه دو خلیفه با عنوان پایه‌گذاران حکومت اسلامی خدمات بزرگی انجام دادند. حضرت ابوبکر با شجاعت و تدبیر زمینه گسترش اسلام فراهم کرد و حضرت عمر با ایجاد نظم و توسعه در بخش های مختلف پایه های حکومت اسلامی را مستحکم ساخت. که دو شخصیت نمونه از رهبری موفق و خدمت به اسلام بود. خب میریم سراغ درس جدید. خب در درس جدید در ابتدا درباره حضرت عثمان میخوانیم. گفته میتونیم که حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه به لقب ذوالنورین معروف هست که در سال 5 آم الفیل حدود 576 میلادی در خانواده با اصالت و محترم از قبیله قریش متولد میشن. نسب حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در کدام جد میرسن؟ در جد پنجم میرسن. و همچنان گفته میتونین که حضرت عثمان از همان دوران جوانی به تجارت پرداخته بودند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه با دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به دین اسلام مشرف شدند و از آن زمان بود که تا پایان عمر خود در راه ترویج اسلام گام برمی داشتند. خب ویژگی های شخصی حضرت عثمان مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم درباره ویژگی های شخصیتی حضرت عثمان که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یک فرد نرمخو، بردبار و پرهیزگار بود که در مسیر ترویج دین اسلام بخش عظیمی از ثروت شخصی خود در راه خدا انفاق کرده بود. همچنان گفته میتونیم که در تمام قضاوات به جز قضوه بعد با پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم همراه بودند و در امور مختلف اسلامی فعالیت داشتند. همچنان ایشان همچنین کاتب وحی بودن. کی بودن؟ کاتب وحی. خب درباره انتخاب حضرت عثمان به خلافت مورد مطالعه قرار میده. گفته میتونین که پس از زخمی شدن حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه به دست ابولولو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قبل از که به شهادت برسن شورای 6 نفری تعیین میکنن که در آن حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحه بن عبید الله و حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه، حضرت بن ابی وقاص و حضرت عبدالرحمن بن عوف حضور داشتند. شورای مزبور بعد از 3 روز بحث و تبادل نظر، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه با عنوان خلیفه انتخاب کردند و او با بیعت همه مسلمانان به خلافت رسید. فتوحات در دوران خلافت حضرت عثمان. گفته میتونه که در دوره خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه با فتوحات زیادی همراه بود که با دو بخش عمده تقسیم میشن، یکی فتوحات داخلی و یکی هم فتوحات خارجی. در قسمت فتوحات داخلی گفته میتونه که در دوره مناطقی که پس از شهادت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ویژه در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دوچار شورش و بغاوت شده بود، مانند ری، همدان، اسکندریه و آذربایجان، دوباره تحت سلطه کیومد حکومت اسلامی. فتوحات خارجی. گفت در قسمت فتوحات خارجی گفته میتونه که در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سرزمین های مانند قبرس و ترکیه تحت فرمان حضرت معاویه بن ابی سفیان رضی الله تعالی عنه به طور کامل و به عنوان بخش های از امپراتوری اسلامی درآمد. همچنین گفته میتونه که در شمال آفریقا نیز تعداد زیاد مناطق به تصرف مسلمانان درآمد. خب همچنان درباره حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفته میتونیم. خب گفته میتونیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرزند ابو طالب و داماد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم بودند. برای حضرت علی لقب اسدالله یا شهر خدا و حیدر را داشتند و به کنیه های ابوالحسن و ابو تراب نیز چی بودند؟ حضرت علی مشهور بودند. همچنان گفته میتونین که حضرت علی در 21 سال قبل از هجرت در مکه متولد میشن و در سن 10 سالگی هست که به دین اسلام مشرف میشن. از همان ابتدا هست که در مسیر اسلام فداکاری و ایثار نشان میدن. از جمله زمانی که در شب هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در بستر ایشان خوابید تا کفار محاصره کنند خانه پیامبر، خیال کنند که پیامبر هنوز در خانه است و در حال فرار نیست. همچنان درباره دوران خلافت حضرت علی رضی الله تعالی عنه صحبت میکنه. در دوران خلافت حضرت علی گفته میتونین که بعد از شهادت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و بیعت مردم با حضرت علی در مدینه، ایشان چکار کردن؟ به عنوان امیرالمومنین به خلافت رسیدن. در دوران خلافت حضرت علی یکی از مسائل مهمی که بود درخواست طرفداران حضرت عثمان برای قصاص قاتلان او بود و حضرت علی رضی الله تعالی عنه می‌فرمود که بهتر است تا آرامش داخلی حکومت برقرار بشه و سپس به این موضوع پرداخته بشه، که این اختلاف باعث شد که جنگی در نزدیکی بصره بین طرفداران حضرت علی و همچنان طرفداران قصاص حضرت عثمان صلی الله علیه وسلم شکل بگیره. خب نتیجه شد چی شد؟ در نتیجه جنگ به جنگ جمل معروف هست، یعنی در کل جنگ به کدام جنگ معروف است؟ جنگ جمل. به خاطر چیز خود جمل به معنی شتر، که بر شتر سوار بودن، و حضرت علی رضی الله تعالی عنه پیروز شد و حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم به اسارت در آمدن. یعنی در کل در این جنگ جمل به خاطر یاد میشه که جمل به معنی شتر، حضرت عایشه در این جنگ بالای شتر سوار بودن. جنگ صفین. خب گفتم میتونین جنگ صفین در کدام سال رخ داده؟ در سال 37 هجری میان حضرت علی و حضرت معاویه بن ابو سفیان. در کدام منطقه؟ منطقه صفین. شاگردان عزیز، جنگ هایی که شما شاهدی هستیم، غزوه بدر، غزوه احد، جنگ صفین، اینا به دلیلی به این نام ها یاد میشن که دقیقا همون جنگ ها یا همون نبرد ها در همون مکان یا نزدیکی یک مکان اتفاق افتاده، با همون خاطر به این نام ها معروف هستن. که این جنگ نتیجه کشمکش ها و اختلافات سیاسی و دینی آن زمان بود. جنگ صفین به کشته شدن تعداد زیادی از مسلمانان منجر شد که در نهایت به مذاکره و تعیین حکم میان طرفین انجامید. خب درباره شهادت حضرت علی مورد مطالعه قرار میده. گفته میتونه که حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد از 5 سال خلافت و در حالی که در روز 19 رمضان سال 40 هجری به سمت مسجد برای ادای نماز فجر حرکت میکردن، توسط عبدالرحمن بن ملجم که یکی از پیروان تفکر خارج زخمی میشن. خود خارج بشی منو هسته؟ یعنی خارج یعنی جدا شدگان، یعنی از گروه حضرت علی کسایی بودن که از گروه حضرت علی جدا میشن و همین خاطر به نام گروه خارج معروف هستن. و همچنین ایشان به دلیل شدت جراحت ها 2 روز بعد در تاریخ 21 رمضان هست که به درجه شهادت نایل میشن. دوران خلافت حضرت حسن. خب گفته میتونه که بعد از شهادت حضرت حسن، حضرت حسن رضی الله تعالی عنه پسر ارشد ایشان حضرت حسن رضی الله تعالی عنه به خلافت میرسه. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه پس از مشورت و بررسی شرایط به این نتیجه میرسن که برای حفظ جان و مال مسلمانان و همچنان جلوگیری از جنگ های داخلی باید از خلافت دست بردارن و با معاویه بن ابو سفیان چیکار میکنم؟ صلح میکنم. که تصمیم باعث میشه حضرت حسن رضی الله تعالی عنه از خلافت به نفع معاویه کنارگیری کنم و بین طرفین صلح برقرار بشه. همچنان گفتم میتونین شاگردان عزیز که دوره خلافت حضرت علی رضی الله تعالی عنه با حوادث مهمی مانند جنگ جمل و صفین، مسائل داخلی و اختلافات سیاسی همراه بود. همچنان حضرت علی در مدیریت امور خلافت با عدالت، انصاف و مهربانی عمل میکردن و در نهایت به درجه عالی به شهادت رسیدن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم سراغ خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که درس امروز 2 خلیفه بزرگ، حضرت عثمان و حضرت علی رضی الله تعالی عنه، اختصاص داشت. حضرت عثمان با ملقب بودن به ذوالنارین نه تنها با گسترش اسلام کمک کرد، بلکه با نرم‌خویی و پرهیزگاری خود الگوی برجسته‌ای بود. همچنان حضرت علی در زمان خلافت خود فتوحات داخلی و خارجی بسیاری انجام داده بود که در نهایت به دست شورشیان به شهادت رسید. حضرت علی با عنوان اسدالله با شجاعت و عدالت خود مسئولیت خلافت را در زمان دشواری به دوش کشیدند و دوران خلافت ایشان با چالش های زیادی از جمله اختلافات سیاسی همراه بود. با وجود اینکه حضرت علی همچنان نمونه از ایمان و شجاعت برای تمام مسلمانان هست، شهادت ایشان نقطه پایانی بر دوری از تاریخ اسلام بود که با فراز و نوشیب های بسیاری همراه بود. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس. رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات رو میخوانم شما پاسخ بدیم. لقب حضرت عثمان چیست و چرا به این لقب معروف شدن؟ لقب حضرت عثمان چیست و چرا به این لقب معروف شدن؟ آفرین، لقب ایشان ذوالنارین بود، زیرا با دو دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده بودن. سوال دوم، یکی از چالش های دوران خلافت حضرت علی توضیح دهید. یکی از چالش های دوران خلافت حضرت علی توضیح دهید. درخواست برای قصاص قاتلان حضرت عثمان که باعث اختلافات داخلی شد. سوال سوم، جنگ صفین میان چه کسانی رخ داد؟ جنگ صفین میان چه کسانی رخ داد؟ جنگ صفین میان حضرت علی و حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه رخ داد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی. رسیدیم قسمت کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما یک سوال آورده شده، شما تحقیق میکنید که جنگ صفین چه تأثیری بر تاریخ اسلام داشت و چگونه باعث شکل‌گیری خارج شد. چکار میکنیم؟ تحقیق میکنه که جنگ صفین چه تأثیری بر تاریخ اسلام داشت و چگونه باعث شکلگیری خارج شد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. در درس بعدی یا درس آینده به طور مختصر به دوران درخشان خلفای راشدین و آغاز خلافت امویا خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، تشکر از همراهی شما. امیدوارم درس امروز برایتان آموزنده و همچنان الهام بخش بوده باشد. تا دیدار بعدی، در پناه خداوند یکتا باشید. خدا نگهدار.
نگاهت جوان است، دلت مهربان است.